و اهداف کلیدی رو در واقع ایران زده، به ویژه موشک‌های جدیدی که ایران رونمایی کرده و حاوی کلاهک‌هایی هستن که در واقع پخش میشه و اهداف متعددی رو مورد هدف قرار میده. بحث موشک‌های جدید ایران هم در رسانه‌های جهانی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته، چون در واقع از موشک‌های استفاده کرده که در جنگ 12 روزه از اونها استفاده نمی‌کرد و آثار تخریبی اون بسیار شدید هست. این موضوع در واقع غافلگیریه که ایران ایجاد کرده و رسانه‌های دنیا اومدن در مورد اینکه ترامپ و نتانیاهو پیش‌بینی نمی‌کردن که ایران از همچین قدرتی برخوردار باشه و بتواند در واقع اهداف خودش رو بدون توجه به سامانه‌های در واقع پدافندی این رژیم مورد هدف قرار بده. ضمن اینکه ایران به وعده خودش هم عمل کرد، وعده صادقی که رهبر انقلاب ما داده بود که اگر این سری اونها اشتباهی بکنن کل منطقه و پایگاه‌های آمریکا، که پایگاه‌های آمریکا جزء اهداف مشروع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، اونها همه در واقع در بیان گفته شده بود و پیش‌بینی شده بود، اما ایران الان در میدان این رو محقق کرده و داره در واقع به اهداف آمریکا در واقع ضربه میزنه و خود این یک ترسی رو در دل سربازان آمریکایی در واقع ایجاد کرده.
و خدا رو شکر انشاءالله که همچنان مثل همیشه ایران پیروز میدان خواهد بود. ممنونم آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و تحلیلگر رسانه. روز بخیر، خدا حافظ.
همچنان صدای من رو از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه میشنوید، محل تجمع عزاداران و عاشقان رهبر شهیدمان حضرت آیت الله خامنه‌ای، و صدای غم و ناراحتی و اشک این عزیزان رو دارید میشنوید. واقعا زبان قاصر هست از بیان این همه غم و اندوه مردم شریف و مردم قدردان کرمانشاهی. مردم در حال حاضر پرچم‌های ایران اسلامی رو در دست گرفتن و پرچم‌هایی که بر روی آنها مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نوشته شده، همونطور که شما هم شاهد هستید و میشنوید، خانم ها و آقایان دارن اشک میریزن و عزاداری میکنن. خیلی متاسف و متاثرن از فقدان رهبری فرزانه و عزیز. در حضور یکی از خواهران عزیز هستیم و صحبتاشون با هم میشنویم. این خواهر بزرگوارمون همراه با خانواده محترم در این مراسم حضور پیدا کردن. به شما سلام میگم و تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم. ما متقابلا تسلیت عرض میکنیم به امام زمان این سوگواری عظیم رو و به همه ملت ایران، ملت با عزت و عزیز ایران تسلیت عرض میکنیم.
شما کی خبر طهارت این بزرگوار رو شنیدید و همون لحظه چه احساسی به شما دست داد؟
ما دقیقا آمدیم برای سحر، آماده شدیم که قضامان بخوریم، خدا شاهده دیگه نتانستیم. من احساس میکنم پدر دلسوزم از دست دادم، پدری مهربان، پدری که میدیدمش، صحبتاش میدیدم، جز آرامشی چیزم نمیداد. فقط میگفتم صداش بشنوم ببینمش دیگه، بالاتر از این من فکر میکنم سوگی در این عالم در این زمانه برای ما نمیشد اصلا. ما عزیزمون زیاد دست دادیم ولی دلخوش به آقامون بودیم، به ولیمان بودیم، به رهبر عزیزمان بودیم، مایه سکینه قلوبمان بودیشان.
من میبینم شما دختر بزرگوارتان هم همراهشان هست در این مراسم.
بله دوستم، بچه هم همه هست.
به شما سلام میگم و تسلیت عرض میکنم.
سلام، تسلیت میگم به همه مردم ایران.
سلامت باشید انشاءالله. وقتی میخواییم با همشهریان عزیزمان در این مراسم صحبت بکنیم، واقعا بغض گلوی اونها رو گرفتن و نمیتونن صحبت بکنن. اما شما خواهر عزیزم، فکر میکنید علاوه بر اینکه وظیفه همه ما سوگواری و عزاداری هست، از این به بعد باید چیکار بکنیم که خون شهدای بزرگوار ما پایمال نشه؟
ما ظلم رو نفرت داشته باشیم بهش. این ظلم هایی که در عالم میشه باید تنفر داشته باشیم نسبت بهش و صدا ما در بیاد. ایستاده این و انشالله پرچمی که آقامان بلند کردن زمین نمیذاریم انشالله. مکتب بزرگی بودن ایشان، مکتب بسیار بزرگی که از تأسی از ائمه اطهار گرفتن، از جد عزیزشان امام حسین گرفتن. ما هم انشالله ادامه دهنده ای را هستیم و ایستاده ایم انشالله.
انشالله. درود بر شما، درود بر ملت شریف و قیور و قدرشناس ایران اسلامی، بخصوص شما همشهریان بزرگوارم.
گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان تو زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
ساعت 9:35 دقیقه را اعلام میکنم. از صدای جمهوری اسلامی ایران گزارشی تقدیمتون شد از همکارانمون از کرمانشاه و سعی میکنیم در طول برنامه امام شهید به جای جای ایران سفر کنیم و گزارش های مختلفی رو تقدیم حضورتون کنیم، از حضور مردم عزادار و سوگوار در سوگ شهادت قائد امت امام خامنه ای رحمت الله علیه. اما در استودیوی برنامه همچنان میزبان جناب آقای دکتر محمد جواد استادی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی هستیم. آقای دکتر ممنونم که همچنان با ما هستید و در بخش اول گفتگو و صحبتمون درباره ابعاد مختلف شخصیتی مقام معظم رهبری صحبت کردیم و مهمترین ویژگی که عنوان شد بحث آینده نگری حضرت بود که بسیار اهمیت داره هم برای ایران عزیز هم برای جهان اسلام.
خب من تلاش میکنم مؤلفه‌های دیگه شخصیتیشون رو یه مقدار با سرعت بیشتر بگم که بتونیم به همه اونها بپردازیم. ببینید، یکی از نکات مهمی که باید بهش توجه کنیم مسئله تاریخه، شناخت تاریخه. اصلا در همه دوره‌ها ما شاهد این هستیم که انسان با شناخت تاریخ میتونه به سوی آینده و افق‌های پیش روی خودش گام برداره. یکی از ویژگی‌هایی که در مقام معظم رهبری به عنوان یک حکیم وجود داشت شناخت تاریخ بود. این به نظرم شاید دومین مؤلفه برجسته وجودیشون هست به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی که باعث شد ایشون رو ما در زمره شاید نادرترین فقهایی ببینیم که به این شکل در به تاریخ اشراف داشتن. خب در جهان، در واقع در عالم فقاهت و اینها، علمای ما تمرکزشون بیشتر روی تاریخ اسلام هست، ولی مرحوم حضرت آقا بجز این که به هر حال آشنای جدی بودند به تاریخ اسلام و کاربرد اون در اون ابعاد فقهی که بعد راجبش یه توضیح خواهم داد، ولی هیچ وقت تاریخ رو فقط فقهی و دینی نمیدیدند. اولا ایشون به تاریخ معاصر و تاریخ جهان کاملا مسلط بودن و نگاهشون هم به مسئله تاریخ، ما دو تا تاریخ داریم، یه تاریخ توصیفی داریم، یک تاریخ تحلیلی داریم. اون تاریخی که به درد زندگی انسان میخوره تاریخ تحلیلی است، یعنی تاریخی است که با نگاه به گذشته به شما برنامه میده و ایده میده برای آینده. تاریخی که حضرت آقا در واقع بهش اشراف داشتند و استفاده میکردن تاریخ تحلیلی بود و همونطور که اشاره کردم با وجودی که به تاریخ اسلام مسلط بودن تاریخ ایران رو به خوبی میدونستن. اینو برای اون دسته از نوجوانا و جوانایی میگم که تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های معاند همواره در واقع داره تلاش میشه که ذهن اونها یه جوری شکل بگیره که انگار یک تضادی بین ایران و اسلام وجود داره. نه، ما با یه شخصیتی مواجه بودیم که به دلیل تسلطش به تاریخ ایران و در کنار اون تاریخ اسلام این دو جزء رو کاملا ممزوج در هم میدید. من ایران دوستر از ایشون نمیبینم واقعا، یعنی کسی که همه حیات خودش رو برای ایران گذاشتش. و در بازم اشاره میکنم برگردیم به فرمایشات ایشون، این که از کاملا دیدگاه سیاسی و جهانی تاریخ رو تحلیل میکرد دیگه، همین اشاراتی که به ویژه در این 10-15 سال اخیرم داشتن. یه ویژگی دیگه حضرت آقا که همه ما میدونیم علاقه و تسلط ایشون در حوزه شعر و ادبیات.
قطعاً
خیلی جالبه، این علاقه اصلاً بر نمیگرده به این که بگیم این مربوط به بعد از انقلابه. برخی از همسلولی های حضرت آقا در این زندان های ساواک و ایام مبارزه و اینها رو میخوام بگم، در واقع اینها نقل قول هایی هم نیست که دوستداران انقلاب بگن، حتی کسانی که امروز با انقلاب زاویه دارند و در اون دوره بودند و شناخت داشتن توی مصاحبه های خودشون و مکتوبات خودشون میگن ایشون در اون روزگار پیش از انقلاب رمان هایی رو خونده بودند که حتی روشنفکران اون روزگار نخونده بودند. خب این خیلی مسئله مهمیه. یک فردی برآمده از نظام حوزه،
بله،
یک چهره روحانی ارزم به حضور شما، به این شدت علاقمند به حوزه ادبیاته و جالبه در برخی از فرمایشاتشون من این توفیق رو داشتم، چند ماهی یه ستونی رو داشتم در یکی از روزنامه ها که ادبیات جهان رو از منظره ایشون بررسی میکردیم.
بله.
ایشون ادبیات رو به مثابه، در واقع من نقل به مضمون میکنم، به مثابه ژنومی میدونستند که میتواند فرهنگ رو و هویت رو از یه نسلی به نسل دیگه منتقل کنه. این کارکرد ادبیات، خب این ویژگی مهمه. ایشون به کمک ادبیات و به مدد ادبیات باز به یک شناخت دقیقی در فضای فرهنگ رسیده بودن.
حالا در کنار ادبیات جهان که اشراف کامل داشتن، بحث ادبیات فارسی و در ایران خودمون هم که دیگه بسیار حائز اهمیت ایشون... بود که توصیه‌های فراوان داشتن ایشون... حتی در بیان و کلام برای مردم.
من ادبیات مدرن رو به این دلیل اشاره کردم که دیگه مقدار در واقع دورتر و کمتر انتظار داریم. بله. اصلا حلقه هایی که ایشون در دوران جوانی خودشون در مشهد حضور پیدا میکردن، اون حلقه های ادبی که حضور پیدا میکردن بسیار بسیار مشهوره.
بله.
و خودشون هم خب نویسنده، یعنی قلم ایشون بسیار بسیار ویژه است. خود ایشون شاعره در واقع.
بله.
گرانقدری بودن که وقتی کلام ایشون رو ببینید، این که وقتی ایشون صحبت میکنه رسانه‌های جهانی، جهانیان منتظرن که ایشون، این قدرت کلام و نفوذ کلامی که در ایشون وجود داشت خب برآمده از همین حوزه ادبیات بود. این خزانه واژگانی ایشون که این تکثر و تنوع در استفاده از واژه‌ها خودش اهمیت ویژه داشت. در کنار اون خب بحث فقه و اصول رو داریم، فقه و بحث اصول فقه رو داریم. ایشون فقیه بسیار بسیار عالی قدری بودند، یه فقیه ممتاز بودند. من میگم از یک بابت این فقاهت ایشون خیلی خیلی ممتاز بوده. چرا؟ از چه منظری دارم این رو اشاره میکنم؟ بله، ما فقهای بسیار گرانقدری داریم، اما ایشون کسی بود که فقه رو بسیار در پیوند با مسائل زندگی امروز، با مسائل معاصر دید. یعنی از فقه استفاده کرد برای اینکه یک نظامی رو ایجاد بکنه در ادامه مسیر در واقع استاد و مرشد بزرگ خودش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این ویژگی در امام هم وجود داشت که اصلا تحولاتی که در فقه امام ایجاد کرد که متناسب در واقع بتونه دین رو پیوند بده با زندگی مردم، این ویژگی بزرگ حضرت آقا بود. این فقه حکومت یا فقه حکمرانی که امروز داره ازش صحبت میشه به مدد در واقع نگاه ایشون و حضور ایشون
کاملا کاربردی شد.
بله. و کاملا کاربردی شده بود دیگه. این که ما امروز از اسلام سیاسی، سیاست اسلامی صحبت میکنیم، فقه حکومتی صحبت میکنیم، حاصل اندیشه ایشون در راستای همون ساختن سیستم اسلامی معاصر بود. باز یه ویژگی دیگه مسئله تجربه سیاسی ایشون در امور جهانی بود.
بله.
که اینو من خلاصه میگم و که بتونیم به بخش دیگه برنامه برسیم، من فقط یه اشاره میکنم بعد اگر در جای دیگه فرصت بود بهش میپردازم، که تجربه سیاسی ایشون در امور جهانی به خصوص در حوزه سیاست اقتصادی، سیاست دفاعی و سیاست خارجی که امروز داریم از مواهب اون همین روزا استفاده میکنیم، ما تقریبا در هیچ کدوم از این رهبران جهان اسلام و مشابه اون نمیبینیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد جواد استادی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی. در ادامه برنامه باز هم همراه شما خواهیم بود، اما درود میگم به شما هموطنان عزیزم که شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. ساعت 9:43 دقیقه است. در این لحظه دعوت میکنم شنونده بسته صوتی باشید که از خراسان رضوی به ما رسیده، اما به بهانه پخش این بسته صوتی عرض ارادت میکنیم محضر مولای مهربانمون حضرت علی ابن موسر رضا. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
هر بلایی که سایت رحمتی است، هر کنار رنجیدهی اون راحتی است. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رو تا بنده را.
چشم به قاب تلویزیون منتظر بودم بیایی تا صلابت وجود و ترنم صدایت آرامم کند، اما نیامدی و خبر آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلا پیوست و به آرزوی دیرینه خیش رسید و به تأسی از جد بزرگ بارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیه ما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و به رد الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نما.
نفس کشیدن برایم سخت شد، بغض ترکید، اشک راه گرفت و تصویر موج برداشت. هنوز صدای انفجار می آید. ناگهان خون تو در رگهایم جاری شد و صدای تو از حنجرم بیرون زد و به بلندای تمام تاریخ قد کشیدم. حالا خورشید شعله ایست از این آتش دشمن سوز که در سینه من است. پلاک و چفیه را بر می دارم. به سمت انقلاب را می افتم. دلم فقط انتقام می خواهد. انتقام می خواهد.
جمعیت دور میدان این پرچم‌ها رو بیارید بالا، خدا خیرتون بده.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، ساقی.
سپاسگزارم که همچنان شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. ساعت 9:47 دقیقه است و سپاسگزارم از همکارانمون در مرکز خراسان رضوی برای ارسال این بسته صوتی. همچنان در استودیو برنامه میزبان پژوهشگر مطالعات فرهنگی آقای دکتر محمد جواد استادی هستیم. خیلی ممنونم که همچنان در کنار ما هستید آقای استادی و در ادامه صحبتمون پیرامونه موضوع ابعاد مختلف شخصیتی مقام معظم رهبری امام شهیدمون.
خب همونطور که اشاره کردم، مسئله نگاه سیاسی در ایشون که از همون دوران جوانی نشانه های اون در شخصیت ایشون هویدا بود، بله، بسیار بسیار مؤثر بود. شناخت ایشون از جهان، پیشبینی کنش هایی که در واقع اتفاق میفته، شاید از منظر بسیاری از جهانیان خیلی پیچیده باشه، یک روحانی 80 و چند ساله که در یک سیستم حوزوی هم تحصیل کرده و به قول اونها علوم جدید رو به این معنا در دانشگاه و در آکادمیا دنبال نکرده،
بله،
اینطور در واقع مسلط‌تر از هر دانشمند و شخصیت حوزه علوم سیاسی قدرت پیشبینی، تحلیل و برنامه‌ریزی داشت، به گونه ای که امروز همین دانشمندان و همین متخصصین فضای سیاست در همه این سالهای اخیر منتظر کنش و رفتار در واقع و پیشبینی ایشون بودن، به گونه ای که یک سخن ایشون، یک سخنرانی ایشون معادلات نظام سیاسی رو در جهان تغییر میداد. این نشان از اون جامعیت و نگاه عمیق سیاسی داشت. اما در کنار همه این مؤلفه‌های سیاسی و ویژگی‌هایی که اشاره کردم، ابعاد اخلاقی و سلوک در واقع معنوی ایشون هم به عنوان یک رهبر دینی و رهبر سیاسی بسیار بسیار برجسته هست، که باید بهش توجه داشته باشیم. بخش بزرگی از این دستاوردهای این شخصیت بیمانند برمیگرده به همین ابعاد سلوکی ایشون که برآمده از همون آموزه‌های معرفت دینی است که در طول تمام این سالها ایشون کسب کردن. ایشون نه فقط یه رهبر سیاسی، نه فقط یک فقیه بلکه یک انسانی بودند که ابعاد اخلاقی ویژه‌ای داشتند. خب این رو ما در آثار مکتوبی که از حضرت آقا باقی مونده و همینطور در سخنرانی هاشون شاهد هستیم که ایشون همواره بر این اعتقاد بودن که انسان باید یک در واقع رفتار اخلاقی و سلوکی داشته باشه.
بله.
به عنوان مثال متعدد در سخنرانی هاشون یه مفاهیمی رو مثل بحثایی مثل تقویت اخلاقی، همین الان هم در این بخشایی که
بله.
پخش شد من میشنیدم اشاراتی شد نسبت به این استوار بودن و این غم رو که ایشون اشاره که خب این غمی که به قول خود ایشون فرمایش ایشونه که غمی که کوه‌ها رو ممکنه در واقع از بین ببره، ولی انسان مؤمن رو این غم نباید از پا بندازه و این مؤمن باید مسیر خودش رو ادامه بده. این
بله.
ایمان کاملا یه بحث سلوکی و عرضم به حضور شما اخلاقی است و در همون بیانیه گام دوم هم که به یادگار از ایشون باقی مونده و این یه بیانیه‌ای برای ادامه مسیر ما هست در
بله.
سالهای آینده، اونجا هم وقتی از ساختن جامعه اسلامی معاصر صحبت میکنن در واقع به ابزار اخلاق اشاره جدی دارن. برای عزیزانی که علاقمند به مرور فرمایشاتیشون در پایگاه اینترنتیشون هم هست، در جستارهایشون هست، با واژه‌های مثل اخلاق اسلامی، سلوک اسلامی و اخلاق حکومت.
درسته.
یعنی این اخلاق فقط اخلاق فردی هم نیست ازش داریم صحبت میکنیم، این اخلاق در زمره اخلاق حرفه‌ای هم قرار میگیره، اخلاق حکمرانی هم قرار میگیره که همه انسان‌ها در هر جایگاهی و در هر عرصه‌ای قرار دارند باید از این اخلاق استفاده بکنن. چه اون مدیری که داره بالا کار مدیریتی انجام میده، چه فردی که معلمی که تو مدرسه هستش،
بله.
به این اخلاق باید توجه داشته باشه. یه بحث مهم دیگه که شما هم اول صحبتتون اشاره داشتید مسئله فرهنگ و مسئله تمدن.
بله.
تمام آن چیزی که در شخصیت این بزرگوار جمع شده بود نگاه تمدنی بود. ایشون بدون تعارفی که از نادرترین رهبرانی است که در صده‌های اخیر اساساً نگاه تمدنی داشتند و به دنبال ساخت در واقع و احیای یک تمدن اسلامی معاصر بودند. تمام اون چیزی که در منظومه فرمایشاتشون، کنش‌هاشون، اقداماتشون و در واقع مکتوباتی که از ایشون وجود داره نشون میده که یک انقلاب رو اصلا و این کنش ها رو یه تغییر سیاسی و کنش سیاسی نمیدیدند، بلکه کاملا به دنبال یک تحول تمدنی بودند. فرهنگ مبنای این تمدن در واقع تحول تمدنیه. ایشون من به عنوان یک کسی که عمرم رو در حوزه فرهنگ گذاشتم و اصلا حوزه کاری من بحث مطالعات فرهنگی هست، هیچ رهبری رو در جهان پیدا نمی کنید که تمام پدیده ها و مسائل رو از دریچه فرهنگ نگاه بکنه، نگاه به سیاست از منظر فرهنگ باشه، نگاه به اقتصاد از منظر فرهنگ باشه و همه اینها به دنبال در واقع ایجاد یک تمدنی باشه که بتونه برای انسان معاصر نه فقط انسان ایرانی صحبت داشته باشه. ایشون
همه این مواردی که انسان ساز هستند به قولی.
دقیقاً. برای همینشون همیشه نگاهشون به این بود که آقا دشمن ما فقط کارکردش و عملش از طریق سلاح نیست.
بله.
سلاح یک بوده، مهمترین سلاح دشمن و تسلیحات دشمن حوزه فرهنگ بوده. مرور بکنیم چقدر ایشون نسبت به رسانه، همین فکر میکنم دو سال پیش بود که در تابستون سخنرانی معروفی رو نسبت به مبلغان و حوزه های علمی انجام دادن و به شدت به استفاده روز از بحث رسانه ها و مسائل فرهنگی در حوزه
حتی بعد از جنگ 12 روزه هم بحث روایت رو مطرح کردن حضرت آقا.
دقیقاً. حالا اگه امروز فرصت شد راجع به روایت مجزا از شخصیت خودشون انشاءالله. صحبت میکنیم.
بله.
و این مسئله مهمیه که باید بهش توجه داشته
انشاءالله. باشیم. بسیار هم عالی، سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر استادی با برنامه امام شهید از صدای جمهوری اسلامی ایران. همراه میشیم با دوستانمون در قزوین که یک بسته صوتی ارسال کردن به این برنامه و به اتفاق شنوندگانمون خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم رب شهدا و صدیقین. همراهان عزیز رادیو سلام، طاعات و عبادات شما قبول. همه ما داغدار شهادت پدری دلسوز هستیم، کسی که با یزیدیان زمانه خودش بیعت نکرد و شهد شهادت رو نوشید و به همه ما درس آزادگی و عزت داد. به همه شما ملت شریف ایران شهادت رهبر معظم انقلاب تسلیت عرض می کنم. من الان مقابل مسجد امام حسن عسکری علیه السلام هستم، در کنار پدر بزرگواری که عکس رهبر معظم انقلاب دستشونه و همچنین در دست دیگرشون پرچم جمهوری اسلامی ایران که زیر نور آفتاب داره میدرخشه. و چقدر برای ما این پرچم عزیزه، چقدر برای ما جمهوری اسلامی ایران عزیزه که خونها براش ریخته شده و همه ما پاسدار خون شهدا هستیم. همراه من باشید با این پدر بزرگوار یه گفتگو بکنم. پدر جان سلام، طاعت شما قبول.
همچنین
در این روز حس شما چیه؟ یه بغضی تو گلوتونه؟
الان کلن مسلمان های ایران همشون ناراحتن، همه غمگینن که رهبر معظممون از دست دادیم. یه رهبر دلسوز و درستی بوده، یعنی تنها کسی که دلسوز این ملت بوده، کشورمون بوده، پرچممون بوده، رهبر بوده. این حادثه ناگوار هممون رو غمگین کرده. این آمریکا، اسرائیل بدانن که مطمئن باشن که انتقام رهبرمونا خواهیم گرفت.
بله.
ازشون
بله.
نمیذاریم خونشون از بین بره.
بله، ما هیچ وقت اجازه نمیدیم که خون رهبر شهیدمون پایمال بشه. در این شرایط، در این شرایط کاملا حساس که ما چرت جنگی رو داریم سپری میکنیم و از همه مهمتر داغدار شهادت رهبر عزیزمون هستیم، وظیفمون چیه؟
وظیفمون این است که باید خیلی صبور باشیم و هوشیارانه عمل کنیم، نذاریم بیگانگان بیان تو کشورمون مسلط بشن، با هم همدلی کنیم، نذاریم دشمن بینمون تفرقه بندازه، سوء استفاده کنه.
بله، در این شرایط همدلی و وحدت مهمترین وظیفه ملت آزاده ایران هستش. از رهبر معظم انقلاب چه درسایی گرفتی پدر جان؟
که عزت خودمون رو حفظ کنیم، به هیچ کشور بیگانه باج ندیم.
بله، و ملت عزیز ایران هیچ وقت اجازه نمیده که عزت نظام جمهوری اسلامی ایران بخواد خدشه‌دار بشه. خیلی ممنونم از شما پدر جان.
همچنین سلام.
سلامت باشی، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شما دوستان از طریق ارسال پیام‌های متنی و صوتی در پیام رسان بله به شماره 0910-899-4505 میتونید همراه صدای جمهوری اسلامی ایران باشید. عزیزی برای ما نوشتن حقیقتاً تا آخرین نفس برای این پرچم عزیز می جنگم. دوست دیگری به نام محمد حکیمی مقدم، رزمنده بسیجی و جانباز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 8 ساله و نیروی جهاد تبیین کنونی، اینطور نوشتن: تسلیت به جهان اسلام، رهبر عزیزم، نوشیدن شربت شهادت که آرزوی دیرینت بود گوارای وجودت باشد. ترس از مرگ در رخت خواب به علت بیماری یا تصادف، مرگ طبیعی را داشتید و بارها این موضوع را فرمودید، لکن چون خدا دوستتان داشت دعایتان را مستجاب و به آرزویتان که شهادت بود رسانید. تمام رزمندگان و پاسداران و فرماندهان ما آرزویشان شهادت است و امیدوارم که بتوانیم پرچم را به دست صاحب اصلیش، صاحب عصر و زمان برسانیم. شما دوستان هم میتونید از طریق ارسال پیام متنی و صوتی به 910-899-4505 ما رو همراهی بفرمایید. خبرهای ساعت 10 بامداد رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز. بعد از خبرها برمیگردیم با ادامه برنامه امام شهید از صدای جمهوری اسلامی ایران. همراه شما خوبان خواهیم.